هستم که مجموعه برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. در ساعت 22 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه مجله علمی با عنوان خیابان فرصت توجه بفرمایید.
خیابان فرصت
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که از این ساعت در خیابان فرصت دیگر فرصت نصیب بنده و همکارانم شده تا در خدمت شما باشیم با یک موضوع دیگر در حیطه علم و فناوری. ما را همراهی بکنید به مدت 120 دقیقه در برنامه خیابان فرصت این دوشنبه شب. سید محمد حسینی ارجمند مثل همیشه همکار ارجمند ماست که تهیه برنامه رو به عهده داره. سرکار خانم فاطمه ربانی مسئولیت هماهنگی برنامه رو به عهده دارن. سرکار خانم طاهره برهانی نژاد ما رو همکاری میکنن، ما رو همراهی میکنن و همکار ما هستند که آیتم های برنامه رو مسئولیت تهیهش رو به عهده دارن. از هفته قبل حضور احمد رضا صدر رو به عنوان گزارشگر برنامه در کنار خودمون داریم که گزارش‌های برنامه رو از سطح شهر تهیه کردند و در اختیار برنامه قرار دادند. آن کسی که صدای بنده و سایر حاضرین در استودیو رو به گوش شما میرساند حسین خان تعالی است که خوشحالیم امشب هم در خدمتشون هستیم. بنده هم مثل همیشه و تا هنوز حمید شریف نیا هستم و خدمتگزار شما. خوشحالم که امشب هم خدمت شما هستیم و البته دوست عزیزمون مصطفی یاوری آیین عزیز هم به جمع ما به موقع خودش اضافه خواهد شد. همراه با مهمان ویژه که به نوبه خود معرفی خواهم کرد خدمتتون، در خدمتتون هستیم و موضوعی رو امشب قصد داریم پی بگیریم به نام همچنان پایان نامه. این که من عرض میکنم همچنان پایان نامه برای اون که در برنامه های دیگری هم بهش رسیدیم، اما امشب قرار است که از زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. اون چه مسلمه هدف از تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقام مقایسه شاید با تحصیلات حوزه در حوزه که توی استاندارد بین المللی بهش میگیم استانداردی به نام گریجویت، در مقام مقایسه شاید با اون دوره که مستلزم ارائه پایان نامه به صورت اجباری نیست، در دوره پست گریجویت، دوره فوق لیسانس کارشناسی ارشد یا دکترا، انتظار و همه تلاش بر این بوده و قصد بر این بوده که چکیده اون چه که یک دانشجو در طی سنوات و سالیان عمرش به هر حال بهش دست یافته از جنبه علمی تبدیل بشود به یک چیزی به نام دانشنامه علمی او که بتواند هم به عنوان نمونه و الگویی از تلاش او برای حضور در عرصه علم و فناوری باشد و هم از سوی دیگر قرار بران بوده است به ویژه در نسل جدید دانشگاه ها که بتواند گرهی از گره ها و مشکلات شاید جامعه خودش رو حل بکنه. انتظاری که شاید امروز در سطح دانشگاه های نسل سوم یا حتی نسل دوم که به سمت پژوهش حرکت میکردن پررنگتر و پررنگتر شد تا امروز در نسل سوم دانشگاه ها یا حتی به تعبیر و زعم عده حضور و نسیم حضور ورود به هر حال دانشگاه های حتی نسل چهارم به زعم بعضی ها گواه این ادعاست که این پایان نامه ها بنا بود است و باید هم قوا و توان و جاذبه و توجه علمی داشته باشند و هم از اون طرف قوام وجودی داشته باشند برای همونطور که عرض کردم حضور در بدنه واقعی و کاربردی جامعه و حل یک مشکل. این که چرا این پایان نامه ها که خودشون قرار بوده مشکلی رو حل بکنن، امروز در برخی از موارد مشکل ساز به حساب میان و محل مشکل بعضی از برخال زعمای قوم به حساب میان و ازش یاد میکنن، موضوعی است که ما قرار است که امشب راجبش بیشتر با شما گفتگو بکنیم و ببینیم که چرا به پایان نامه ها به جای اینکه به چشم یک فرصت نگاه بکنیم، متاسفانه شاید در سنوات اخیر، بعضن نمیگم همیشه، متاسفانه به چشم یک تهدید باید نگاه کنیم، تا اونجایی که عده‌ای معتقدند که این پایان نامه ها با آبروی شاید علمی نظام دانشگاهی ما خدای نکرده داره بازی میکنه. در خدمت یک مهمان ویژه هستیم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. امشب آقای دکتر فرهاد شیرانی که بنده ارادت فکر کنم بیش از یک دهه خدمتشون دارم در حیطه جایی که حضور دارند، یعنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ایرانداک هستند، مشاور رئیس پژوهشگاه جناب آقای دکتر علی دوستی که باز ارادت بیش از یک دهه من خدمتشون دارم، در دو نوبت مختلف خدمتشون بودیم در ایرانداک، و البته آقای دکتر شیرانی دبیر کمیسیون تخصصی مدیریت اقتصاد بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای عالی عطف هم هستند. آقای دکتر شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر و شب شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از فرصتی که فراهم شد.
بسیار هم عالی. بریم و اگر موافق باشین آقای دکتر در همین بدو امر یکی از گزارش‌هایی که تهیه شده از سطح شهر و البته دانشجوها بشنویم و برگردیم و باب صحبت رو با شما در خصوص موضوع پایان نامه ها یا احیانا فرصت ها و تهدیدهاش با شما باز بکنیم. در خدمتیم.
سلام، ببخشید دانشجو همین دانشگاه هستی؟
سلام، بله من دانشجوی همین دانشگاه هستم.
در چه مقطعی، در چه رشته‌ای؟
رشته من رشته فرهنگ و ارتباطات، در واقع رشته اصلی سیاست گذاری فرهنگ و ارتباطات، که توی مقطع دکترا این رشته رو به عنوان فرهنگ و ارتباطات در واقع آورده و توی این حوزه با اساتید این دانشگاه من دارم تحصیل میکنم.
میتونم بپرسم در چه مرحله‌ای هستید؟
من الان دروس تئوریم تقریبا تموم شده و امتحان جامع و پایان نامه رو دارم، خلاصه کاراشو انجام میدم که بگذرونم. البته ابتدای کار پایان نامه، ولی پایان نامه تا یه مرحله خوبی توی همین مدت دروس تئوری انجام شده، موضوعش مشخص شده، ابعادش و کاراش تقریبا مشخص شد.
شما تو بحث پایان نامه‌تون مشکلی داشتید یا نه، یا اینکه حالا بهتره اینطور بپرسم که دانشجوهای مقطع دکترا به نظرتون چه مشکلاتی رو توی بحث پایان نامه دارن؟
ببینید، تز دکترا با پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی تفاوت اساسی داره. پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی، کسی از دانشجو توقع این رو نداره که نظر خودش بده. در واقع دانشجو باید نظرات اساتید و نظرات اهل فن رو جمع کنه، اما توی دکترا دانشجو باید خودش نظریه بده و خب این کار رو سخت میکنه، یعنی یک تسلطی روی اون علم میخواد. خب حالا برای همین تزای دکترا معمولا هم حجیمه و هم زمانبره. خب حالا با این همه زحمت دانشجو وقتی داره کار میکنه، اولین توقعی که داره اینه که از این تز استفاده بشه و معمولا هم موضوعاتش کاربردیه، اما به خاطر فاصله که بین در واقع دانشگاه و بخش‌های اجرایی، بخش‌های حاکمیتی، بخش‌های صنعتی وجود داره، معمولا این تزی که با 3-4 سال در واقع تلاش تولید میشه مورد استفاده قرار نمیگیره و این خب انگیزه دانشجو رو از بین میبره. این یه داستانه. داستان دیگه اینه که خب دستی به خیلی از منابع هم برای دانشجویان دکترا بعضا امکان پذیر نیست. ببینید، منابعی که یه دانشجو تو تزش تو سطح دکترا استفاده میکنه فقط منابع در واقع چیز نیست، فقط منابع کتابخونه‌ای نیست، احتیاج به آمارها، اعداد، ارقام میدانی داره خیلی وقتا، که اینا باز دست همون ارگان‌ها و همون مجموعه‌هایی که باید بیان از این تحقیق استفاده کنن و این دانشجو داره سعی میکنه مسئله اونها رو حل کنه. اگه این ارتباطه به نظر من برقرار بشه و تنگ و تنگ بشه، خیلی فضا بهتر میشه و انگیزه ها هم برای پروژه های کاربردی خیلی بیشتر میشه. هزینه های در واقع ارگان ها و قسمت های محاکمیتی و شرکت ها و صنعت هم واسه حوزه پژوهش خیلی تقلیل پیدا میکنه.
آقا خیلی لطف کرد، خدا نگهدارت.
تشکر میکنم از احمد رضا صدر عزیز که گزارشگر خوب رادیو گفتگوست و ما در برنامه‌های مختلفی مزاحمش هستیم. این گزارش رو هم طبعا امروز صبح از سطح شهر و از جلوی دانشگاه‌های کشور تهیه کردن و البته خب دسترسی به دانشجو در ساعت 10 شب کمی دشواره، لزاما محکوم به اینیم که در طی روز، البته همون روزی که معمولا برنامه میخواد ارائه بشه خدمت شما، این گزارش ها تهیه میشه. یه گزارش رو شنیدیم، باز هم گزارش هایی رو از این موضوع خواهیم شنید. اجازه بدیم بریم به سراغ آقای دکتر فرهاد شیرانی و به عنوان شاید اولین موضوع گفتگو بگیم که آقای دکتر چقدر با اون مقدمه اولیه من همراهید و معتقدید که میتواند یا به هر حال باید پذیرفت که خود پایان نامه ها به جایی که مشکل گشا باشن، بعضن صورت مسئله، اگر نگیم مشکل، صورت مسئله بعضی از برحال دلواپسان علمی کشور شده. چقدر با این گزاره موافقین و یا اگر مخالفین، آماری اطلاعاتی اگر وجود داره از شما بشنویم که چرا باش مخالف نگرد.
اگر اجازه بفرمایید، ابتدا بد نیست یه مروری داشته باشیم روی آمار موجود تعداد دانشجویان تحصیل تکمیلی در کشور و بعد یه با این مرور کوتاه وضعیت کمی رو یه بررسی بکنیم، بعد ببینیم در بحث کیفیت در حقیقت چطوری میتونیم به موضوع نگاه کنیم.
یک میان کلامتون شکر آقای دکتر، یه نکته ای رو دوستان یادآوری کرده بودن، من غفلت کردم قبل از اینکه خدمت شما بگم اینو نگفتم، و اون هم شماره پیامک 30135 رادیو گفتگوست که در اختیار شنونده های عزیز هست. خوشحال میشیم ما رو همراهی میکنید. اون دسته از دوستانی که واقعا شنونده ما هستن، ممنون میشم که ما رو همراهی بکنن، با ما در تعامل باشن. ما امشب موضوعمون عرض کردیم که موضوع پایان‌نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر هست و عرض میکنم که موضوع اینه که آیا این پایان‌نامه ها پایان‌نامه های تونستن باشن که به هر حال مشکل گشا باشن، یا خودشون مشکلی بر مشکلات قبلی افزودن. آیا تجربه ای از پایان‌نامه خودتون داشتین در این حوزه، در حیطه کارشناسی ارشد و دکترا؟ آیا تونستین جایی رو به عنوان حامی همراه خودتون بکنید و یا احیانا این کسی یا مجموعه‌ای که به هر حال به عنوان حامی در کنار شما قرار گرفته منتج به این شده که این پایان نامه کاربردی بشه و به کار بیاد، یا تبدیل شده است به یک کتابی که احیانا انتشار پیدا کرده باشه؟ در این خصوص اگر برای ما پیامک زدین، ما هم به رسم به هر حال امانت داری سعی میکنیم پیامک های شما را اولا بخوانیم تا جایی که وقت برنامه اجازه بده، ثانیاً که به واسطه این لطفی که ما دارین و تعاملی که با برنامه خودتون دارین، انشالله یک شگفتانه خیلی کوچکی رو هم داریم که به یکی از دوستان تقدیم خواهیم کرد و دوستان قول دادن که طبعا با تماس با خود شنونده و مخاطبی که زحمت این پیامک رو میکشد انشالله هماهنگ کنند و این تقدیم حضورشون بشه این شگفتانه. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر، میان کلام شما بود. دوستان یادآوری کردن که حتما بگیم 30135 پل ارتباطی ما با شنونده هاست و از دست ندن، در خدمتیم.
خواهش میکنم. بنابراین عرض میکردم که پس مسئله در واقع تعداد
کمیت
یا کمیت دانشجو در وضعیت موجود یک مسئله بسیار حائز اهمیت است و میخوام عرض بکنم که بر اساس آماری که مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر کرده اخیراً، نزدیک به 1,000,000 نفر دانشجویان تحصیل تکمیلی ما الان داریم.
1,000,000 نفر.
1,000,000 نفر. از این 1,000,000 نفر 160,000 نفر در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن، 650,000 نفر در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند در مقطع کارشناسی ارشد و بالغ بر 10,000 نفر در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدند، دکترای تخصصی البته، و 141,000 نفر در حال حاضر مشغول تحصیل در دوره دکترای تخصصی هستن.
141,000 نفر الان ما همچنان دانشجوی دکترا داریم.
حالا شما اینو مقایسه بفرمایید با مجموع اعضای هیئت علمی ما که در کل دانشگاه‌های ما در بخش آموزش عالی، اعم از بخش آموزش عالی که در واقع دولتی و غیر دولتی، 85,000 عضو هیئت علمی داریم.
آقای دکتر، با این وضعیت که شما می‌فرمایید 85,000 عضو هیئت علمی، 140,000 نفر دوره دکترا همین الان دانشجو، 10,000 نفر فارغ التحصیل، تقریبا من فکر می‌کنم که همینجوری که تو خیابون راه می‌ریم میگیم آقای دکتر با یه مرتبه بالاخره 20 نفر برمیگردن، به حقه. ما فکر می‌کردیم موقعی خدای نکرده به ناحق این اتفاق داره میفته، ولی الان با این فرمایش شما به هر به حساب میاد دیگه.
و حالا اون طرف ماجرا اینه که با سرعت بیشتری این کمیت داره افزایش پیدا میکنه، یعنی ما هر سال شاهد این هستیم که تعداد بیشتری دانشجو در این مقاطع هم کارشناسی ارشد و هم دکتری جذب میشه، که خود این در واقع یک چالش اساسیه. الان به صورت میانگین هر استاد راهنما 12 دانشجو را به این ترتیب بایستی هدایت کنه و راهنمایی کنه، اهم از کارشناسی ارشد و دکتری رو. پس مسئله اول اینه که اساساً این کمیت از دانشجو تحصیلات تکمیلی اساساً مورد نیاز ما هست یا نه.
ما تقریبا با این فرمایش شما من دارم به این نتیجه میرسم آقای دکتر، هر جا به هر حال سقفی بود است و فرصتی برای اینکه صندلی بچینن، دوستان به هر حال رفتن سراغ، چون ترند بازارم بوده، بازارم میطلبیده، یه تعداد صندلی اضافه کردن، گفتن خب چه اشکال داره، قبلا لیسانس بازارش داغ بوده، الان فوق لیسانس و دکترا، بالاخره تعداد صندلی‌ها رو زیاد کنیم و بالاخره این هم فرصتی است برای بقای دانشگاه در شرایطی که خودش هیچ نه کارآفرینی داره و نه احیانا خودش ورود به بازار به ما مکانیزمایی که به هر حال تو دنیا تعبیه شده، فرصتی است برای اینکه به هر حال یه تعداد جذب بکنیم و بقای به هر حال دانشگاه رو نگهش داریم به این شیوه.
حالا در تایید فرمایش شما، ببینید ما تقریبا حدود بین 13-15% دانشجویان ما دانشجویانی هستن که رایگان تحصیل میکنن.
بله.
بقیه دانشجو برای تحصیلشون دارن هزینه پرداخت میکنن. حالا در مقاطع مختلف با رقمای متفاوت و شرایط متفاوت.
رایگان از جانب دانشجو است، با سرانه به هر حال براشون پرداخت میشه از جانب دولت به هر حال به دانشگاه تا بتواند این تحصیلات اتفاق بیفته دیگه.
حتما. منظور من حالا اینه که به هر حال این آموزش رایگانی هست که در کشور وجود داره و اتفاق میفته. بنابراین وقتی این اعداد و ارقام رو کنار هم دیگه قرار بدید، اون وقت متوجه میشید که این حجم از رساله یا پایان نامه که میخواد تولید بشود و یا تولید میشود چگونه بایستی ارتباط پیدا بکنه و ارتباط برقرار کنه با اون مجموعه از چالش ها و مشکلاتی که در جامعه یا در صنعت وجود داره، و این ارتباط چگونه باید باشه که به یک حل یک موزل یا چالشی منتج شود.
بل.
که اون دستگاه اجرایی یا اون صنعت حاضر باشه یا موافق باشه یا زمینش فراهم باشه که بتونه از این امکان استفاده بکنه.
تقریبا آقای دکتر با این فهم میگم، من همینجور هی شما میفرمایید من نگرانی هم توی بخشای بیشتر میشه، از این جنس که اساسا فلسفه وجودی تحصیلات تکمیلی زیر سوال میره، نگاه عوض میشه، مثل این میمونه که بالاخره من به عنوان اینکه چند سباهی از عمرم رو قبلا به هر حال خدای نکرده در یک قماری در این زندگانی به باد دادم، اومدم یه تحصیلی کردم و لیسانس گرفتم، حالا مثل یه قماربازی که پای این میز نمیخواد دیگه بازنده باشه ادامه بدم این مسیر رو و یه چند سال دیگه از عمرم باز هم به باد بدم. به این دلیل ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم که عملا هزینه فایده‌ای که دانشجو داره پرداخت میکنه صرفا بخش مالی نیست، از اون شاید خیلی خیلی مهمتر عمر سنوات و سالیان طلایی عمرشه که داره صرف این میکنه که احیانا بتواند چه بسا چه برای خودش و چه بسا برای جامعهش برای خانوادهش مفیدتر باشد. و با فرمایش شما این نگرانی ایجاد میشه که اساسا فلسفه داستان داره عوض میشه، چون اصلا نه قرار است که فکر کنیم به این که ما این تعداد رو قبلا براش فکر کردیم، نیاز داریم، لازم داریم، بهش احتیاج داریم، و نه احیانا با دغدغه این که قرار است مشکلی را حل بکنیم وارد حوزه مثلا تحصیلات تکمیلی میشیم، بلکه با این نگاه که خب مدرک تحصیلی خودمون رو فقط ارتقا بدیم و یک برگه‌ای داشته باشیم که به استنادمون بتونیم به هر حال شاید فخری بفروشیم، شاید موقعیت اجتماعی بهتری رو کسب بکنیم و برای آخر، وگرنه من وقتی قرار است برمم تو بنگاه مثلا ملکی بشینم، برای نهادن چه سنگ و چه زر، چه با برگه دکترا، چه احیانا با اتفاقا یه دوره شاید فنی حرفه‌ای معاملات ملکی، شاید خیلی موثرتر میتونستم حضور داشته باشم. از فرمایشات شما استفاده میکنیم.
خواهش من. ببینید، معمولا تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری هر فعالیتی رو که فرد بخواد انجام بده غیر از فعالیتی که فعالیت علمی و پژوهشی باشه، مفهومش اینه که در اون سطحی که باید کار باشه کار خودش رو انجام نداده. به عبارت دیگه وقتی ما این حجم از دانشجویان دوره دکترا رو داریم، به این مفهومه که ما یک حجم وسیع و گسترده ای از فعالیت‌های آکادمیک و دانشگاهی و فرصت‌های شغلی پژوهشی باید داشته باشیم که این افراد در اون فرصت‌های شغلی قرار بگیرن. اگر چنین فرصت‌های شغلی وجود نداره، در نتیجه اون تحصیلاتی هم که اتفاق می‌افته عملا نمیتونه مفید فایده باشه، همینطور که شما اشاره فرمودید. حالا اینا اضافه بفرمایید به این که بر اساس همین آمار نزدیک 50% از این در واقع دانشجویان تحصیل تکمیلی در رشته علوم انسانی در حال تحصیل هستن و این رشته های علوم انسانی با گرایش های متفاوت با شرایطی که دارید عملا فعالیتی و بازاری برای کار اونها وجود نداره در بخش بسیار زیادی از اونها در حوزه‌های علوم انسانی،
متاسفانه.
حالا باز در بخشایی از رشته‌های فنی و اینها باز یه مقداری این امکان وجود داره که فعالیت‌های صورت بگیره، ولی در بخشای دیگه هم این امکان نیست. پس در نتیجه با این حجم کمیت دانشجو ما با دو تا موزل مواجه میشیم. یکی موزل ما اینه که خب این فارغ سونامی فارغ التحصیلان در واقع تحصیلات تکمیلی رو به کجا هدایت کنیم؟
بله.
و مسئله دوم چگونه کیفیت رو تضمین کنیم برای آموزش اینها؟
بله.
چگونه ما قادر هستیم مکانیزمی رو طراحی کنیم که اطمینان پیدا کنیم این خروجی، این محصول، این محصولی که از حاصل فعالیت‌های علمی پژوهشی است، محصولی هست که میتونه در بازار خریداری داشته باشه و مشتری براش وجود داشته باشه که بتونه اون رو مورد استفاده قرار بده. حالا مکانیزمی که این مشکلات و معضلات رو یا این تقاضای در موجود در صنعت رو پیوند بزنه به توانایی هایی که در دانشگاه و در محیط آکادمی کسب میشه، این مسئله خیلی خیلی حائز اهمیت و در واقع مورد توجه. شما ملاحظه بفرمایید یه دانشجوی کارشناسی ارشد یا بهتر دانشجو دکتری بین 4 تا 5 سال طول میکشه تا فارغ التحصیل بشه.
بله.
آیا صنعت ما و آیا بخشایی که با چالش‌های مواجه هستن در حل مسئله این فرصت رو دارن که 4-5 سال صبر کنن تا اون دانشجو در دانشگاه با اون در واقع متدای علمی برسه به یه حل یک مشکل و بعد بخواد اون مشکل رو در قالب تزش مثلا حل بکنه؟ بسیاری از اینها ناچارن روی مرزهای دانش کار کنن، بنابراین مرز دانش یا فضای آکادمیک سالیانی جلوتر از معضلات اجتماعی است.
بله.
بنابراین نمیتونه که همزمان هم موزل اجتماعی رو بخواه حل کنه که با یک زمان کوتاه باید حل بشه، پاسخ سریع باید دریافت کنه، هم در مرزهای دانش حرکت کنه که مرزهای دانش عملا کارهای ریسرچی هستن که یا پژوهشایی هستن که یا بنیادی هستن، زمان بیشتری باید صرفشون بشه، و یا اینکه با استفاده از یک پایان نامه یا یک تز به نتیجه نمیرسن، بلکه بایستی یک حجمی از اون دانش تولید بشه تا با کنار هم قرار گرفتن این پازل هایی که توسط اساتید مختلف دانشجویان متفاوت تولید میشه، وقت بتونه این به یک مسئله یا به یک حل یک مشکل کمک بکنه.
این بخش های دکتر به هر حال موضوعی که شما الان میفرمایید به عنوان به هر حال یک موزلی وجود دارد برای استفاده از این پایان نامه ها و کاربردی کردن، اونم از جنس زمان و از جنس سطح در واقع تماس اونها با بدنه کاربردی یا علمی به عنوان دو لبه ماجرا که لزوماً هم همیشه از هم منفک نیستن و فاصله ندارن، موضوعی است که قطعاً تجربه دنیا هم بوده و دنیا هم همچین تجربیاتی داشته و براش راه حل داشته. اینو از شما خواهیم شنید. اما جناب آقای رحمانی اگر اشتباه نکنم پیامک فرمودن، گفتن که آقا ما لیسانس گرفتیم بیکار بودیم، بعد گفتن برو درس بخون، گفتیم چش، رفتیم فوق لیسانس گرفتیم بازم بیکار بودیم، گفتن برو دکترا بگیر، گفتیم چش، رفتیم پی دکترا، الان تو اسنپ کار میکنم، هزینه عرض میکنم که دکترا میدم، انشالله بعدش دیگه قراره که یه شغل خوب و آبرومندی داشته باشم. هرچند حضور در کار به هر حال تاکسی های اینترنتی هم خود شغل آبرومندی است در این سرزمین، به ویژه که وقتی معیار شاغل بودن میشه هفته 2 ساعت در سر کار بودن، اما علاوه بر این با جناب رحمانی میگم که بله، چون انتهای پیامکشون هم هستش که ما رو ناامید نکنید از مسیری که داریم میریم. ما هم باور داریم که قصد ناامید کردن کسی رو نداریم، اما قصد واقع بین کردن نه شما که جامعه رو داریم در قبال این اتفاقی که الان آقای دکتر شیرانی بهش اشاره کردن. وقتی عدد 140 هزار دانشجوی دکترا رو من میشنوم واقعا پشتم میلرزه، چون آمار مثلا فارغ التحصیلان مهندسی ما نسبت به کشوری مثل ژاپن با 100 میلیون جمعیت و اون سطح از صنعت و اون سطح از جی دی پی و و و و ما تقریبا آمارمون با 80 میلیون جمعیت 3.5 برابر آمار فارغ التحصیلان مهندسی ژاپن ما مهندس تولید میکنیم. این تازه تو رشته هایی که شما میفرمایید باز اوضاعشون یه ذره بهتره و کار براشون هست. این وقتی میره سراغ رشته های علوم انسانی، به ویژه در بستری که اساساً براش تعبیه‌ای از به حال مفر حوزه علوم انسانی حتی در حیطه مدیریت وجود نداره، دیگه فاجعه خیلی عمیق‌تر میشه. یکی از موضوعاتی که یکی از دوستان همیشه میگفت و یاد میکرد ازش این بودش که میگفت یکی از بدبختی‌های مملکت، به درستی هم میگفتش، اینه که ما همه مهندسا رو کردیم مدیر، همه پزشکا رو کردیم مدیر، یعنی کلی رفتیم سرمایه باز مرتبه هزینه کرده جامعه به معنای عام هزینه کرده که یک مهندس رو مدیرش کنه، به زور مثلا مفاهیم ابتدایی و بدیهی مدیریت رو به ویژه معمولا متاسفانه با سعی و خطا یاد بگیره، در حالی که مدیریت خودش یک علمه و فارغ التحصیل داره و رشته دانشگاهیه و اینها اتفاقا معمولا بیکارن و اون مهندسین یا اون پزشکان و غیره میان مسئول این اتفاق قرار میگیرن.
حالا برای اینکه جناب آقای رحمانی رو هم ناامید نکنیم، باید خدمتشون عرض کنیم که نگران نباشید، الان انشالله دوره پست دکترا رو تعریف کردن، از اون به بعد حالا انشالله شروع میکنیم رفتن به پست دکترا.
در حال این هم نوید بخش اینه که ما انشالله رکورد قهرمانانه به هر حال پست داک هم در کشور خواهیم زد و انشالله دانشجویان دوره فوق دکترایی رو هم تعبیه میکنیم. همین ظرفیت رو انشالله اونجا هم ایجاد میکنیم و فکر میکنیم برای فوق دکترا هم با داشتن تعدادی صندلی، یک سقف و احیانا تعدادی اعضای هیئت علمی که البته حتی اگر از ظرفیتشون بیشتر هم دانشجو پذیرفتن اشکالی نداره با تبصره و بندهایی، ما سعی میکنیم که دانشجویان رو به هر حال نگذاریم خدای نکرده بیکار بمونن و شاغل به حساب بیان. اگر اجازه بدین یه موسیقی رو بشنویم و برگردیم و خدمت شما این بحث شیرین رو ادامه بدیم. آیدید ارتباط ما با احمد رضا صدر عزیز گزارشگر خوبمون برقرار هست. احمد رضا جان شبت بخیر، خیلی خوشحالیم که حتی این ساعت ما رو همراهی داری میکنی و صداتو داریم میشنویم، در خدمتیم قربان.
خواهش میکنم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندهای خوب بزرگوارمون میکنون و عزیزانی که داخل استودیو هستن و منم واقعا خوشحالم که این سعادت رو دارم که در خدمت شما و شنوندهای خوبمون باشم به دوار همکارمون در وقت ترابری و امیدوارم که حالا گزارش هایی که تهیه کردم امروز مناسب بوده باشه و برای شرمنده
ها. بله قربان، یکیشم با اجازتون پخش شد، برگشتم پخش خواهد شد. من یه سوال برام پیش اومده بود که گفتم اگر بشود با شما ارتباط بگیریم. احمد جان چقدر امروز شما که تو سطح شهر بودی سخت بود پیدا کردن یک دانشجوی دکترا در مقابل دانشگاه ها، یا نه این موضوع به هر حال چندان سختی به حساب نمی اومد؟ چون قدیما این شکلی بود که برای پیدا کردن یک دانشجوی دکترا شما باید میگشتی تو یک دانشگاه تا یک دانشجوی دکترا پیدا کنی. امروز هم همین گونه بود در مقابل دانشگاه یا نه قضیه خیلی ساده تر بود؟
واقعا ساده بود، به خاطر اینکه من به دو تا از دانشگاه رفتم، یکی از دانشگاه دولتی بود که حالا فکر کنم گزارش اولی که بودیم دانشگاه امام صادق من اونجا رفتم و اتفاقا با اولین فردی هم که برخورد کردم سوال کردم که در چه مقطعی در حال تحصیل هستن، ایشون گفت داشته من در مقطع دکترا و با ایشون من صحبت کردم. بعدش هم به یکی از واحدهای دانشگاه آزاد رفتم و اونجا بلافاصله حالا یکی دو نفر باشون صحبت کردم که حالا از این دوستان گفت من دانشجوی کاردانی هستم، اخوی کاردانی که گفت کارشناسی هستم، و دیگر دوست بزرگواری که باش صحبت کردم گفت که من دانشجوی دکترا هستم. و خب خیلی هم طول نکشید تونستم صحبت بکنم و فکر میکنم که نکات خوبی رو هم حالا هر دو بزرگوار بهش اشاره کردن.
بله.
و خصوصا رو گزارش دوم برای من نکته ای رو